سال آینده که چنین رویدادهایی رو برگزار بکن.
فقط به عنوان آخرین سوال، اگر که آمار اقتصادی دارید نسبت به این شرکت‌ها چه در ایران چه در دنیا که نشون دهنده اهمیت این نوع به هر حال محصولات باشه و این نوع استارتاپ‌ها باشه، بفرمایید ما می‌شنویم.
ببینید، یک گزارشی رو شرکت ارنست اند یانگ که یکی از شرکت‌های مشاوره در دنیا هست در سال 2015 منتشر کرد که
بلی.
گردش مالی صنایع خلاق رو در دنیا 2250 میلیارد دلار در واقع برآورد کرد برای سال 2013 و صحبتش این بود که طی سالهای گذشته این عدد دو برابر و سه برابر شده و پیشبینیش این بود که برای سالهای بعد که این سالهایی که ما الان درش قرار داریم این عدد در واقع هم حداقل همین نرخ رشد رو خواهد داشت، یعنی شاید مثلا الان باید سه برابر شده باشه، حدود 7 تا 8 هزار میلیارد دلار یا 7 یا 8 تریلیارد دلار در واقع. ما با توجه به اینکه 1% جمعیت دنیا رو داریم، مستقل از اینکه ما یک کشور فرهنگی هستیم، سبقه‌های فرهنگی داریم، ادبیات غنی داریم و امثال هم، مستقل از همه این توانمندی‌ها، صرف سهم 1%مون از جمعیت دنیا، این معناش این هستش که بر اساس اون آمار در اون سال ما باید حدود 20 میلیارد دلار گردش مالی این صنعت رو به خودمون اختصاص میدادیم و طی این سالها شاید حدود 70 تا 80 میلیارد دلار. عدد کشور ما خب بسیار پایین تر از این عدده، یعنی کمتر از 10% این عدد. برنامه ریزی ما و تلاش ما این هستش که در افق 1414 سال 1414 به عددی نزدیک این عددی که عرض کردم کشور برسه، ولی الان واقعا تو حوزه های مختلف این عدد پایین تر هست. در حوزه های مثل گردشگری، مثل صنایع دستی، مثل محتوای دیجیتال و استارتاپ ها رشد خوبی داشتیم، ولی خب با ایدئال فاصله بسیاره.
آقای دکتر، چند تا سوال اومده تو این شبکه‌های اجتماعی، من خیلی سرعتی میپرسم و شما هم اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. گفتن که تسهیلاتی که ارائه میکنید چه هست و شکل حمایتتون چگونه است؟
تسهیلات ما از جنس تسهیلات مالی به معنای وام نیست، یعنی ما اصولا تو این برنامه وام نداریم چون نمیخوان که شرکت نوپا رو بدهکارشون کنیم. تسهیلات ما از جنس کمک به گرفتن نیروی سرباز، کمک به استقرار در اماکن مسکونی، حمایت برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی جهت بازاریابی و توسعه بازار، مشاوره‌های بیمه، مالیات، شرکت در کلاس‌های آموزشی و حمایت‌های از این جنس هست که مجموعه این حمایت‌ها در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشخصاً در واقع آورده شده و مخاطب میتونه از اون استفاده بکنه.
گفتن که گویا بحث‌های کارشناسانه در حوزه شما رو یک تیم انجام میده، این تیم برون سپاریه یا مجموعی از خودتون هست و آیا اصلا اساساً اینطوره؟
ببینید، طبیعتاً ما دبیرخانه‌ای داریم تحت عنوان دبیرخانه این برنامه که پیگیر شناسایی و ارزیابی مجموعه اجرای فعالیت هاست. برای انجام فعالیت ها مثلا فرض بفرمایید دوره آموزشی هست یا مشاوره هایی برای حوزه کسب و کار هست، برای بحث بیمه و مالیات مشاوره هایی وجود داره. برای این امور ما از توان اتفاقا بخش خصوصی و شرکت هایی که در این حوزه دارن کار میکنن و خدمت ارائه میکنن، از توان همونها استفاده میکنیم برای ارائه خدمت به شرکت ها.
بله، حالا پیام دادن که در دنیا عموما تشخیص صلاحیت ساده است و نظارت سختگیرانه، اما در ایران گویا برعکس. حالا راجبش صحبت میکنم، اینطوره؟ یعنی این تشخیص صلاحیت ها خیلی مسیر طولانی داره؟
ببینید، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. قطعا هیچ کاری بدون در واقع ایراد نیست، ولی تو برنامه خلاق ما تلاشمون این بوده که ارزیابی رو اساسا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام نده.
دوست.
برنامه خلاق تفاوتش با بسیاری از برنامه دیگه این هست که هابهایی وجود دارن، مجموعهایی وجود دارن به نام مبادی. اینها مثلا شرکت هایی هستن که در قالب تسهیلگر، در قالب ویسی شتاب دهنده فعالیت میکنن، یا رویدادهایی هستن از جنس جشنواره هایی که در کشور برگزار میشه. برگزیدگان این مجموعه ها به ما معرفی میشن و بدون اعمال نظر از طرف ما اینها به عنوان شرکت خلاق پذیرفته میشن. بنابراین اینجا ما به اون شکل مرسوم سنتی در کشور احراز صلاحیت پیچیده ای نداریم. اگر فردی توسط یک رویدادی، توسط یک شتاب دهنده، توسط یک مرکز رشدی به عنوان شرکت خلاق شناسایی بشه، به ما معرفی بشه، ما هم همین رو میپذیریم بدون اعمال سلیقه خود.
اینو انصافا منم بگم، به هر حال به عنوان تحلیلگر این حوزه، بخش شرکت‌های خلاق واقعاً با تسهیل بسیار و ساده این کار رو انجام میدن که شما بتونید ورود کنید به این حوزه. این اتفاق خوبیه. حالا برعکس مثلا دانش بنیان که خیلی فرایند سخت و دشواری داره، این اتفاق خوبیه که ما از شما ممنونیم. خیلی با سوال هست این که مثلا اگر شرکتی خلاق بشه چه مزیتی داره، که فکر کنم اینا دیگه تو سایت برن هستش های دکتر، چون وقتم نداریم.
همینطوره.
بله، به هر حال اگر برن در سایت خود معاونت و قسمت ستاد برن، همه اینا هست دیگه، برای اینکه شرکت‌ها خلاق بشن چه مزیتایی داره، یا اگر بخوان فرما رو پر بکنن و مراحل رو طی بکنن، همه اینا هست دیگه.
بله، ما در واقع ذیل سایت معاونت علمی بخش برنامه زیستمون شرکت‌های خلاق رو داریم. آدرس مستقیمش هم ircreative.isci.ir هسته. حالا داخل سایت معاونت که ircreative.ir هست هم تشریف ببرن، لینک این برنامه وجود داره
انشالله. حالا ما سعی میکنیم با سوالات که اومد یک برنامه مفصل یا حضوری باز در خدمت شما باشیم انشالله.
در خدمتون هستم.
ممنونم، برای شما آرزو توفیق داریم.
محبت کردید، بندم خسته نباشید، در خدمت شما و همه عوامل خوب این برنامه.
متشکرم، سپاسگزارم. شما مهندس شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا نگهدارت.
در فضای مجازی با ما همراه باشید. رادیو تهران نقطه آی‌تی.
نقطه سر شب.
گشت و گذاری در دنیای دیجیتال.
بسیار هم عادی، برمیگردیم سراغ خبرها، اخبار، حواشی دنیای مجازی، تکنولوژی، فناوری از زبان مهندس سروری. مهندس نقل کار، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حتما خبری که زیاد هست، من دنبال خبری هم که مرتبط بشه، چون ارتباط بعدیمون در مورد بلاکچین و ارزهای دیجیتال هست با آقای بیات عزیز. یه خبر بگم که فایرفاکس جلوی استخراج کننده های ارز مجازی و تکنیک اثرانگوش رو خواهد گرفت.
بله.
اگر وارد یک وبسایت حاوی بلاکبل کانتنت بشید، حالا این در واقع یعنی محتوایی که قابل مسدود کردن باشه، با زدن اعلان نمایش داده شده در مرورگر میتونید متوجه بشید که آیا استخراج کننده ارز مجازی در حال سوء استفاده از کامپیوتر شما هست یا نه. این قبلا هم صحبت کردیم چند ماه پیش.
یه نکته خیلی من سریع بگم، با اینکه موسیقی هم زیر صدا هست، اینه که یه زمانی از کامپیوترهای افراد استفاده میشد و اونها رو هک میکردن به عنوان زامبی برای نفوذ در کامپیوترهای دیگران. الان اونها رو هک میکنن برای اینکه از کامپیوترشون یا تلفن همراهشون برای استخراج ارزهای مجازی استفاده بشه. اینکه حالا خود مرورگرها خوشبختانه اومدن و امکان منع این کار رو دادن، یعنی پیش قدم شدن نسبت به کار برای یک اتفاق خوبه که باید به فال نیک گرفت. بنابراین پیشنهاد میشه که فایرفاکس رو لااقل بروز کنیم و از این حالا مرورگر استفاده بکنیم. حتما کروم یا سایر این نوع مرورگرها هم کم کم همین اتفاق رو رقم میزنن.
حالا از مرورگر رو گفتیم، در مورد مایکروسافت گفته که از مرورگر خودش آی ای اینترنت اکسپلورر که زمان ما بود استفاده نکنید. میدونی که ایج داده جدیدن لبه، میتونید از ایج استفاده کنید. مایکروسافت به شدت علاقمنده تا کاربران دیگر از اینترنت اکسپلورر خودش استفاده نکنن و تو این راستا هم از متوقف کردن به روزرسانی ها برای این نسخه گرفته تا انتشار پستی که مستقیما به کاربران میگه آقا تو رو خدا دیگه از این استفاده نکنید. آره، به تازگی هم تو وبلاگش اشاره کرده که آی ای شاید دیگه اصلا خود ایج هم که جدید هم اومده زیاد
بشه. خیلی آره،
کروم و فایرفاکس خدا بهتر.
اما در این لحظه گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای بیاض، کارشناس بلاکچین و ارزهای دیجیتال. سلام، شب شما بخیر.
سلام بر شما، شبتون بخیر باشه
ان شاء الله. خوش اومدید آقای بیاض، خسته نباشید. ما حدوداً 5 6 دقیقه با شما خواهیم بود. آقا بریم سراغ این، ما قبلا در مورد بلاکچین و ارزهای دیجیتال با کیوان نقره‌کار و فربود صحبت کردیم، اما میخوام از زبان یک کارشناس در واقع بررسی کنیم کلا بلاکچین یا در واقع اون زنجیره بلوک یعنی چی.
اگر قرارش به زبان خیلی ساده بخوایم در واقع تعریفی از بلاکچین داشته باشیم، یک دفتر کل که محل ثبت در واقع اطلاعات هستش که به صورت غیر متمرکز در یک حجم بزرگی از مراکز دیتا نگهداری میشه.
بله.
و بزرگترین ویژگیش اینه که اطلاعات ثبت شده در اون غیر قابل تغییر و غیر قابل در واقع بازنگاری هستش. این اعتبار به شبکه میده که در واقع تعداد اطلاعات و دیتا که یک بار ثبت میشه دیگه هیچ وقت نمیشه اونها رو در واقع دستکاری کرد و اونها رو تغییرشون داد.
بله. و یکی از شاخه‌های مهمش رمز ارزها یا همون ارزهای دیجیتال هست. چند تا رمز ارز وجود داره آیه بیاض؟
تعداد رمز ارزها خیلی زیادن، ولی تقریبا امروز که با هم صحبت میکنیم هلوهاش 2100 رمز ارز معتبر در دنیا وجود دارن که دارن در بستر بلاکچین فعالیت میکنن.
که یکی از مطرح‌ترین‌هاش بیت کوینه، شاید خیلی‌ها شنیدن.
بیت کوین بله در واقع اولین و بزرگترین رمز ارز دنیاست که تقریبا 53% حجم بازار کریپتوکارنسی را در واقع از آن خودش کرده.
و حجم کل بازار رمز ارزها رو اگر بخوایم بررسی کنیم چقدر میشه؟
در حال حاضر تقریبا حجم کل مارکت کپ یا همون حجم کل بازار کریپتوکارنسی ها همونطور که فرمودید قلوها شاگرشن کن 180 میلیارد دلار در 24 ساعت شبانه روز هستش.
بله واقعا رقم بالایی هم هست. و آقای بیاض، منابع درآمدسازی ارزها چی میتونه باشه؟
ارزهایش رو واقعیتش این که چند مدل میتونن بیزینس ایجاد کنن که ما تقریبا 4 مدل خیلی جدی و مستمر رو شروع میشه نگاه کرد. یکی بحث در واقع خرید و فروشه که حالا تقریبا به شکل عادی همه در گمان یک کالا میتونن بهش نگاه کنن، خریداری کنن در قیمت مناسب و بعد بفروشن، مثل بازار سهام، مثل هر چیز دیگری، یا نگهداری کنن و هولد کنن در یه زمان مناسب به عنوان یه دارایی داشته باشنش. یکی دیگه اینه که به شبکه بلاکچین کمک کنیم که در واقع به اصطلاح بهش میگن ماینینگ یا استخراج ارزها، که در واقع استخراج این چیزی ما استخراج نمی‌کنیم، در این به همون فناوری در واقع دیسنترالایز یا غیر متمرکز کمک میکنیم تا بتونه در واقع شبکه پایدار بمونه و بعد اون یک درآمدی کسب میکنه که بهش میگن ماینینگ به اصطلاح، که درآمد بسیار قابل توجهیه. در ایران هم میتونه بسیار اثرگذار باشه چون ما منابع انرژی بسیار زیادی داریم و میتونم به حضور بگم که ایران بهشت ماینینگ جهان هستش.
بله. اگر استفاده
بشه. روش دیگه هست که بحث سرمایه پذیری هست، به جای اینکه ما بیایم مثل از آی پی او ها استفاده کنیم برای سرمایه جذب، میتونیم از آی پی او ها استفاده کنیم، یه ایده رو به صورت وایت پیپر در بستر بلاکچین بذاریم، از همه جای دنیا با هر در واقع عددی که دوست داشتن میتونن بیان اون توکن یا ارز ما رو خریداری کنن و در پروژه ما سرمایه‌گذاری کنن.
بله.
خیلی هم در دنیا مطرحه، همه ارزهای دنیا تقریبا با همین مدل شکل گرفتن. یه مدل هم اینه که ما بریم روی اونها سرمایه‌گذاری کنیم، یعنی ما روی آی پی او ها سرمایه‌گذاری کنیم. که این هم بسیار اثرگذار در همین چند روز پیش گذشته بود که در اون تکنولوژی تورنت یا آی‌سی‌او اجرا کرد که 15 دقیقه کلن طول کشه تمام ارزهاش تمام شد.
بله
سوال بپرسم آقا، این بهشت ماینینگ دنیا الان در حال حاضر آیا شرایط و زیر ساخت مناسب رو داره برای این مدل فعالیت؟ یعنی الان ما خوبیم؟ چون خیلی از دفاتر متفاوتی رو ما داریم میبینیم که تجهیزات هم خریداری کردن، دارن فعالیت میکنن، اما آیا صحت و سقمش، درست بودن فعالیتشون، روند کارشون و اینکه چطور مطمئن بشیم که همیشه اتفاق داره؟
کلا یه مقدار چون دلار هم میبره باشد یه ذره قیمت دستگاه رفت بالا و قیمت خود ارزها اومد پایین، درست های بیاض؟
قیمت ارزها که کلا یه بخش در واقع عدد قابل توجهی پایین اومده، این از بیت کوین که تا در واقع اوایل 2018 به 19000 دلار رسید امروز 3000 و تقریبا 500 دلاره و این یه اثر جدی گذاشته روی هم که تعداد ماینرهایی که در دنیا دارن کار میکنن، همین که یه چیزی داریم به اصطلاح میگن سختی شبکه روی اون اثر جدی گذاشت و این سهم زیادی از این بازار رو در واقع کاهش داده که الان ماین کردن راحت تر اتفاقا. اما این نکته خیلی در واقع به جایی که پرسیده شد این که آیا همه روشایی که داریم انجام میدیم راه درستیه، خب میتونم میگم خیر، چون ماین با شرایط خانگی واقعا کار درستی نیست، چرا که زیرساخت مناسبش در منزل وجود نداره. ما هیچ جا برقی رو از اول در نظر نگرفتیم که بتونه 7 تا 10 آمپر یک سره مصرف کنه، چون این دستگاه بسیار برق مصرف می‌کنه، همه بر مبنای ترانزیستور طراحی شدن.
بیشتر همون فارم ها شاید آقای بیات بتونه کمک کنه، درسته؟ فارم ها
فارم دقیقا معنیش همینه دیگه، یعنی مزرعه استخراج، برای اینکه حجم بزرگی از اینها رو با زیرساخت مناسب، کولینگ مناسب، سیستم نگهداری و تعمیر مناسب که بتونه عمر بلند مدتی داشته باشه. الان به صرفه هم باشه، شما برق صنعتی کاملا به صرفه هست، ولی برق خانگی با رقم 350-700 تومن واقعا صرفه اقتصادی کار به این خوبی رو از بین میبره متاسفانه.
آقای بیات یه مسئله هم که الان پیش اومده و من خودم گله‌مندم یه مقدار، الان همایشات اکثرا یه شاخی میزنن کاربرد بلاکچین در فلان چیز، دیگه شورش رو بعضی جا در آوردن، یعنی تا یه تکنولوژی جدیدی، حالا البته توی دنیا شاید جدید نباشه ولی تو ایران شما موافقید با این؟ اصلا چه منافعی میتونه در واقع برای کشور ما داشته باشه؟
یکی از مدلای درآمدیه که بعد آقای مهندس بهش اشاره میکردن که
کاربرد در واقع
بله. من میتونم یه جور دیگه بگم، یعنی شاید بگم واقعا بلاکچین میتونه یه دنیای جدیدی باشه که حالا حداقل من و خیلی دوستان که در این اکوسیستم دارن کار میکنن بهش در واقع کشور بلاکچین شاید میگن، چون کاملا میتونه هر نوع قوانین رو برای خودش تعریف کنه و هر نوع بیزینسی رو مدیریت کنه. امروز در صنایع کشاورزی هم بلاکچین کاربرد داره.
بله.
در واقع محصولات ارگانیک دنیا الان بلاکچین داره کار میکنه. در حوزه در واقع خیرین کشورهای اسلامی الان بلاکچین داره استفاده میشه. در حوزه املاک در دبی تقریبا تمام املاک به جای سازمان اسناد املاک که مثلا ما داریم اونجا فقط بر بستهش بلاکچین عمل میکنه.
آقای بیات من میگم که عملی باشه، یعنی ما فقط اینکه یه همایش بذاریم ما بگیم کاربرد بلاکچین خیلی خوبه و اینها،
که جذابه قبول دارم، ولی واقعیتش اینه که بلاکچین رو به معنی واقعیش بیایم نگاه کنیم، این امکانی وجود داره که هر چیزی رو به صورت خیلی قابل اعتمادتری و بستر بلاکچین ایجاد کنیم.
بله.
شما فرض کنید من یه مثال کوچولو اگه بخوام بزنم، فیسبوک میگه من دیتایی که از مردم میگیرم و اونایی که مینویسن و بعدا اینا دیتاشو میفروشم. در بستر بلاکچین همچین کاری غیر ممکنه، یعنی اعتماد در بلاکچین در بی‌نهایته، چون هیچ کسی نمیتونه کاری که خلاف اگریمنت روز اول بوده رو انجام بده.
من خیلی سپاسگزارم. دنیای
قابل اعتمادی و بسیار دنیای گسترده‌ای، و یه نکته هم شما فهمونید که ایران شاید خیلی واسش نوعه، من واسه بگم که ایران جزء پیشگامان بلاکچین دنیا هست اتفاقا.
بله. ما به خاطر همین با آقای بیات حالا قصد داریم توی برنامه بعدی
صحبت می‌کنیم. آره، چون سوال هست این که اصلا کی به نظر ایشون حالا قانونی میشه، واقعا چه کارایی میشه کرد، اینا رو فکر کنم بتونیم برنامه
آره، تو برنامه بعدی آقای بیات حتما پس بحث رو ادامه بدیم.
افتخار من هستم در خدمتتون باشم.
زنده باشین. سپاسگزارم آقای بیات. شب خوبی داشته باشین.
موفق
باشین. همچنین شما هم
ممنونم.
باشین.
زنده باشین.
پیروز باشین.
شبتون
خوش.
خب آقایون اخبار حواشی بگیم یه خورده.
آره حواشی ادامه داره. امشب البته برنامه‌مون خیلی سریع پیش رفت فکر کنم. آره. به خاطر زمان داریم. جشنواره بود. یه رو 20 دقیقه جشنواره بود.
جشنواره خوب بود و بعد خب دو سه تا گفتگو هم داشتیم. آره. خوب بود.
باز یه تلفن دیگه هم داریم.
چه خبر؟
خبر که دیگه سلامتی، من بهتون بگم که نسخه آزمایشی گوگل مپ با قابلیت مسیریابی واقعیت افزوده منتشر شد. آقا دیگه گوشیتون رو میگیرید، البته آزمایشی فلان ها، گوگل مپتون رو که باز میکنید میتونید AR یا هم واقعیت افزوده رو ببینید، یعنی یه سری المان ها، و خیلی میتونه کمک کنه. البته خب ما گوگل استریت هم داریم که تو ایران امکانش نیست ما سه بودی بتونیم تو خیابون راه بریم، ولی فکر کنم این امکان اگر اضافه بشه خیلی میتونه کمک کنه، و مثلا من گوشیمو میگیرم و نشون میده که داروخونه مثلا کجاست. و
ببین استریت ویو همین جوری بود یا فرقی کرد؟
استریت ویو بیشتر نمای سه بودی بود، دوربینای گوگل 360
درجه فقط میگیره، اما اینجا قصه
اون قصه این دیگه موبایلو میچرخونی و میبینی و
هر چیزی. اپلیکیشن هم گفتن اومده واسه املاک و اینا اینجوریه.
آره خود ایران هم دارن روش کار میکنن. آره در واقع
کلید ملکانا
اینا دارن. مثلا بر فرض مثال الان توی کنار اتوبان مثلا دارم میگم حکیم داری حرکت میکنی، میگید نشون میده کدوم خونه اجاره ایه کدوم خونه رهنه.
آره، این البته بعد قوانین حریم خصوصی و اینا شاید ببینیم مثلا این اطلاعات از کجا میاد، چه کی به روز میشه اصلا. آره بعضی که میگن اصلا نقشه خونه رو نشون میده، بعد اینا حریمه به هر حال. آره. موارد
مثلا تخفیفان رفت سراغش ولی فکر کنم ادامه نداد. حالا بعدا نمون صحبت میکنیم. یعنی اینکه شما تو خیابون میرفتی میگفتین کافی شاپ 10% تخفیف داره، این کلینیک پوسته مثلا 20% تخفیف داره.
خب اینجوری که مثلا حالت یوزری داشته باشه خوبه، ولی اینکه به قولی کیوان همین خصوصیه بره زیر سوال متراژ خونه تو بگه، نمیدونم نقشه خونه رو بده، فلان تاسیسات و فلان.
حتی کسی که خونه‌ش میخواد بفروشه شاید.
خب این اگر به شرطی که مثلا اینا از نمیدونم مشاورین املاک، از اتحادیه، از جایی که یه دیتایی داره که از اون دیتا بگیرن، نه اینکه اینا مثلا از دیتایی که حالا نمیدونم مال ثبت احوال، مال ثبت اسناد، مال اینجوری که اصلا نمیشه که،
یعنی به صورت کانالیزه شده و دستچین شده و زیر نظارتی باشه.
آره
بسیار عالی.
خواستم یه چیزی بگم.
نه بگید بگید خدا بگید.
نه خواستم بگم همه زمانی تو شبکه‌های اجتماعیشون می‌زدن خونه ما مثلا کجاها بود، الان با اومدن این تشکیلات مثلا چند متر کجاست، چی بود، ماشینم چی، الان نمیشه آمارشو در میارن، میرن موبایل رو می‌گیرن دم خونه، یارو می‌فهمه
همه بزنن ظفر
بزنن. آخه کیوان من رفتم خونه‌شو
شما نشه.
بازی ها درآمد نسخه iOSی بازی محبوب فورتنایت در کمتر از یک سال به 500 میلیون دلار رسید. بر اساس گزارش منتشر شده نسخه iOSی بازی فورتنایت موفق شده تا در کمتر از یک سال به درآمد 500 میلیون دلاری برسه. ببینید یه بازی موبایلی چه سودی داره، فقط هم روی حالا نسخه iOSش این سود هستش دیگه. تو ایران هم بچهای خوب کویز آف کینگز در واقع یک بازی را انداختن، این بازی هر شب ساعت 10 شب به نام کویز شو، شما میرید توی مسابقه، حالا مجری داره و اینها، شروع میکنید به بازی، 12 تا سوال میاد، اگه اون 12 تا رو جواب بدید یه عده میرسن به آخر قرعه کشی میشه و برنده مشخص میشه. کویز شو استپ هم آورده، استپ کیو،
استپ کیو رو داریم، آبا کیو رو داریم، آره. این متفاوتا آره. خیلی داره. بعد دیدم جایزه ها 35000 تومانی، شباب 20 نفرم جایزه میدن.
آره ولی جایزه ها البته میره بالاتر تو الان نسخه
نه داریم 35 تومن، آره 30 میلیون هم داره.
آها 30 میلیون،
آره آوا کیو شب 1 تومن جایزه میده.
ساعت 9 بچهای کویز،
یه دونه 8، یه دونه 10
شبکه‌های اجتماعیه.
نه بازی جدید، نه شما اپو نصبشه،
آها تو اپشه،
سر یه ساعتی بازی شروع میشه، یه دفعه میبینید 1 میلیون مخاطبه، هر کی بتونه عمل جواب بده برسه آخر.
متو این از این مدل بسیا نیستش که پول کم بکنه و
نه
اما قصه اینجاست که یه سریاش مجری هم داره.
آره مجری داره،
یعنی مثلا آواکی رو دوستان اجرا میکردن تو چند وقت پیش اینجا بودن رفقای آره. که اجرا میکردن خیلی هم خوب بود، هم خوب پول میدن، هم اینکه واقعا بازی خوبیه.
آره
این قشنگ مسابقه
تم جدید بازی هاست دیگه، حالا باید بریم سراغش. به هر حال این بازیه که دست جمعی و یه دفعه همه با هم آنلاین میرن و اینها، فکر کنم درآمدش اگه که ما فکر میکنیم از اسپانسرا میتونه تامین بشه.
آره اسپانسر دیگه هم داره. آقا چیزی باید واریز کنن؟
نه
هیچ چی دیگه، درسته هیچ چی، واره فقط برداشته در. آره بله باید عرض بکنم خدمت آقا، خبر دیگه نداریم بریم سراغ گفتگو.
آره خانم
گفتگو داریم،
کاتیان سپهری مدیر شتاب دهنده منش.
بله خانم سپهری سلام علیکم، شب شما بخیر، خوش آمدید به شب مجازی رادیو تهران.
سلام، خیلی ممنونم، متشکرم، شب شما هم بخیر.
زنده باشید، بزرگوارین. آقای مهندس سروری، آقای مهندس نورکار در استودیو حضور دارم، با شما گفتگو.
سلام شب شما بخیر.
سلام، خیلی ممنونم، متشکرم. بحث چقدر خوب.
خواهش می‌کنم. خانم سفری، به هر حال شما فعالان اکوسیستم هستید توی زمینه کسب و کارهای نوپا، استارتاپ‌ها، کارآفرینی، بانوان کارآفرین، و ما می‌خوایم یک بررسی بکنیم این 40 سال در واقع اتفاقاتی که افتاده به خصوص سال اخیر و این اصطلاحاً زیست بوم کارآفرینی ایران رو. شما اگه بخواید جمع‌بندی بکنید و به خصوص سال‌های پایانی رو چی بهمون می‌گید؟
ببینید ما در حوزه کسب و کار کارآفرینی خانم ها به حسرت، اگر که حالا مطالبی هم که همیشه نوشته شده رو ببینیم و بخونیم، یه سری موانعی داشتیم که اینها بوده، کمرنگ شده ولی از بین نرفته. این موانع حالا تو طبقه بندی های مختلف که اگر ببینیمشون، موانع فردی هستن، یه مقدار مثلا بتونیم به اعتماد به نفس پایین یا جرأت ریسک پذیری پایین تر خانم ها اشاره بکنیم، موانع اجتماعی هستن، موانع فرهنگی هستش، تمام اینها بوده، اینها همچنان هم ادامه پیدا کرده. شاید بتونم بگم که یه خورده به عنوان ویژگی های افراد کارآفرین در نسل جوانتر و جدیدتر بعضیاش کمتر شده. ما هنوز هم تو مدرسه یا توی مثلا سطوح دانشگاه نمیبینیم که آموزش مهارت های زندگی به بچه ها بدن خیلی خوب، تا اینکه بچه های ما با اون ویژگی افراد کارآفرین پرورش پیدا بکنن. اما یکی از بزرگترین مشکلاتی که همیشه خانم ها باهاش دست به گریبان بودن، موانعی بوده که در واقع موانع مالی بوده، موانع گرفتن وام بوده، به خاطر اینکه خانم ها خیلی کمتر از آقایون وثیقه داشتن، میتونستن ضمانت بذارن، از بانک ها وام بگیرن. اتفاق خیلی خوبی که تو این چند سال اخیر افتاده و اون چیزی که توی اکوسیستم تغییر کرده و با در واقع ورود استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا این تغییر رو خیلی خوب میتونین ببینین، اینه که اگر که روی ایده خوبی کار کرده باشن، یک مسئله مشکل خوبی رو شناسایی کرده باشن و تونسته باشن یک راهکار خلاقانه بدن و یک استارتاپ خوب رو راه بندازن، این کسب و کارها میتونن سرمایه گذار جذب کنن و دیگه اینجا اون مسائل جنسیتیش اونقدر نمود پیدا نمیکنه. شاید هنوز هم مثلا کمتر بتونن اطمینان کنن به خانوما، اما دیگه مشکل بانک و وام و ضمانت رو خانوم ها ندارن. ما تقریبا در طی این اعصار، در طی این چند دهه،
بله
از که نه در طی این چند دهه، متوسط دنیا تقریبا یه چیزی بین 10 تا حدود 15% هست نسبت کارآفرین های خانم یک جامعه به آقایونش. ما هم تقریبا تو همین رنج متوسط دنیا بودیم. حالا یه سالهایی تا چند سال پیش به 11-12% هم رسیدیم، بعد با این بحران هایی که داشتیم مثلا به حدود 10-10.5 رسیدیم. اما همینجا کنار گوش خودمون عمان رو داریم که نرخ کارآفرینی خانم ها 35%. بنابراین هنوز خیلی جای کار داریم، اما میتونیم امیدوار باشیم که با این نسل جوان و با این بچه های فعالی که الان دارن کار میکنن، حتما اوضاع کارآفرینی خانوم ها بهتر میشه.
پس شما میگید ما با استانداردهای جهانی در واقع یکسان هستیم؟
بله. ببینید، البته میگم این متوسط دنیاست، نمیخوام بگم مثلا ما عین کشورهای خیلی پیشرفته هستیم، اما با رنج متوسط دنیا هستیم. بله.
و فکر کنید چه فرصت هایی الان وجود داره، چه چالش هایی رو داریم، چه مشکلاتی داریم که خانم ها بتونن تو این حوزه بیشتر فعالیت کنن؟ به هر حال شما سفری زیادی به استان های مختلف و حتی شهرهای دورافتاده کشورمون دارید و اینا رو رصد میکنید.
ببین، من همیشه هم گفتم که ما بچه هامون، مخصوصا دختر هامون، خانوم هامون در نقاط دوردست، مشکلمون فقر مالی نیست. ما فقیر و محروم داریم، اما این فقرمون فقر دسترسیه، فقر ارتباطاته. خانوم های بسیار توانمندی داریم که متاسفانه مثلا اگر روستایی هستن اجازه خروج از روستا ندارن، یا دسترسی به منابع و اطلاعات و بازارهای شهر یا شهرهای دیگه یا استانهای دیگه رو ندارن. اگر بتونیم این کمک رو فراهم کنیم، زنجیره‌های رو شکل بدیم که توی این زنجیره‌ها اینها بتونن دسترسی‌هاشون رو از دو طرف، یعنی از این طرف بتونن یک سری دیتا بگیرن، اطلاعات بگیرن، بازار رو بشناسن، و از اون طرف بتونن محصولات مورد نیاز بازار رو تولید کنن و به دست بازار برسونن، خیلی زیاد میتونیم کمک کنیم به این بحث توسعه کسب و کار و کارآفرینی خانم‌ها که میتونه نقش خیلی خیلی موثری داشته باشه. یکی هم برمیگرده به سطوح آموزشیمون. ما بچه هامون اگر از پایه با بحث مهارت‌های زندگی، یعنی در واقع هم آشنایی با مباحث کارآفرینی و هم از اون طرف یک چیزهایی مثل مهارت ارتباط مؤثر، مذاکره، تفکر خلاق، تفکر نقاد، با این موارد آشنا بکنیم و اینها رو آموزش بدیم، بچه ها با ذهنهای کارآفرینانه تری رشد پیدا میکنن و بزرگ میشن و میتونیم حتما امیدوار باشیم که درصد زیادی از اینها میتونن به این جامعه کارآفرینی بیان.
و آینده این حوزه رو چطور میبینید چند سال بعد 1400؟
والا الان که حتما باید به فکر، یعنی نمیخوام بگم پیشبینی باید بکنیم، باید تلاش بکنیم به این سمت بریم. حتما موتور محرک اقتصاد کسب و کار و کارآفرینیه و موتور محرک کارآفرینی جوان هامون هستن. ما حتما باید تمام تلاش